بخواد دوباره زندگی کردن رو با مهارت‌های جدید یاد بگیره خودش مقوله خیلی پیچیده‌ای روانشناختی
است. این به عهده سازمان بهزیستی
است. متخصصین سازمان بهزیستی به این معنا که سازمان ممکنه مستقیمی خدمات ارائه نده، اما از مراکز تخصصی بخش خصوصی که این خدمات ارائه میدن پشتیبانی بکنه اصلا خودش در مراکزش خدمات
ارائه یه چیزی شبیه بیمه که شما اگر به مراکز خصوصی هم مراجعه کردید قسمتی از آنچه که باید پرداخت کنید رو سازمان بهزیستی متکفل
بهش میگن یارانه خدمات که در اختیار مراکز خدمات روزانه پرداخت میشه تا بحث اشتغال، مهارت‌های فنی حرفه‌ای و تجهیزات توانبخشی تأمین این همه بر عهده سازمان بهزیستی.
میزبان رادیو ایران.
خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که هنوز هم میزبان رو میشنوید. این در حالی است که ما میهمان بسیار عزیز و محترمی داریم، جناب آقای دکتر سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان کشور، که در استودیو حضور دارند و در فراز قبلی برنامه صحبت‌های من رو با ایشون شنیدید و حالا ازتون خواهش می‌کنم که به ادامه برنامه توجه کنید. آقای دکتر معینی، حالا قبل از اینکه به سوالات دیگه برسیم، من در مورد اون آیین‌نامه یا اون ماده که در قانون وجود داره که ظاهراً 3% از میان معلولین باید در هنگام استخدام در مرکز دولتی از میان نابینایان یا کمبینایان انتخاب بشن، این مصوبه اجرا میشه؟
ببینید، مصوبه تو قانون سال 83 هم بود و در قانون جدید تکرار شد. پاسخی که میتونم به این بدم، بله اجرا میشه اما نکامل، به این معنا که ما در واقع شاهد این هستیم تا البته پیش از سال 97 که در واقع قانون جدید ابلاغ شد، سهمیه 3% به عناوین مختلف به نوعی نقض میشد. حالا خیلی وقتا سازمان ها میمادن بخشنامه های داخلی برای خودشون صادر میکردن و میگفتن ما طبق این بخشنامه ضوابطی برای جذب نیروهای انسانی میذاریم که به این دلیل مثلا افراد معلول از جمله نابینا و کمبینا شاملش نمیشن. مثلا در وزارت آموزش و پرورش متاسفانه ما این مقاومت جدی رو داشتیم که استدلالی بود و همچنان هم هست. حالا امسال البته تعاملاتی برقرار شده که امیدوارم از امسال شاهد تغییرش باشیم، و اون این بود که مثلا افراد معلول در بخش آموزش در مدارس عادی نمیتونن تدریس بکنن.
بله.
خب این قابل پذیرش از دیدگاه افراد معلول نیست، نه به دلیل منطقی، نه به دلیل حقوقی و نه به دلیل تجارب ملی و جهانی. یعنی ما سالهای سال افراد معلول به ویژه اتفاقا توی نابیناها و کمبیناها افرادی رو داریم که در مدارس ما تدریس میکنن در
همه و موفق هم بودن
و موفق هم هستن. این استدلال که اصلا افراد معلول در بخش آموزش جذب نشن و بعد بلکه برن تو بخش اداری جذب بشن، اصلا استدلال قابل قبول.
حالا شما این اهتمام رو دارید که این 3% حداقل تحقق پیدا کنه؟
خوشبختانه سازمان امور استخدامی از بعد از تصویب قانون جدید در واقع با پیگیری سازمان بهزیستی و نماینده های سازمان های مردم نهاد معلولان یک مکانیزمی رو طراحی کردن که هیچ فرد معلولی پس از قبولی در آزمون های استخدامی در مصاحبه ها رد نشه مگر کارشناس ویژه سازمان بهزیستی در امر مصاحبه حضور داشته باشه.
بسیار.
و نظر تخصصی بده راجع به.
خب آقای دکتر معینی، ما چون حدوداً 12 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، خیلی سوال داریم، من با سرعت بیشتری سوال میکنم و شما هم خواهش میکنم کوتاه‌تر و با سرعت بیشتری پاسخ بفرمایید که بیشتر اطلاعات کسب بکنیم. چندی پیش در شهر اصفهان دانشجوی محترمی که متخصص رشته کامپیوتر هم بود، ظاهرا هنگام پیاده شدن از BRT دچار سانحه شد و ظاهرا چند ساعت یا چند روز بعد هم فوت کرد. قضیه رو توضیح میدید؟
همینجا در واقع درود بفرستم به روح این عزیزمون که کارشناس توانمند کامپیوتر بود و نه تنها کارشناس کامپیوتر بود بلکه در تمام ساعات پاسخگوی مشکلات افراد نابینا و کمبینا در سراسر کشور بود در بخش نرم افزار. بله، واقعیت قضیه این هستش که بزرگترین امری که نیاز جامعه نابینایان و کمبینایان کشور هست بحث ایمنیست. اصولاً ما به ازای مستقیم ندیدن ناامنیه، یعنی وقتی که شما نمیبینید محیط اطرافتونه یعنی در معرض خطرید.
بله.
و این رو در همه جای دنیا چجوری حل کردن؟ اینکه محیط رو امن کنن، چون شما نمیتونید خودتون رو با محیط تطبیق بدید، بنابراین محیط باید امن باشه. و این امنیت فقط برای فرد نابینا و کمبینا نیست. ما در 24 مهر 1389 عزیزی رو از دست دادیم، خانم توانمند و فوق لیسانس رو که مادر دو فرزند بود، در متروی تهران سقوط کرد و درگذشت.
بله.
خب برای اینکه متروهای ما اون ایمنی سازی و مناسب سازی لازم رو ندارن. در سامان ببین، ما سامانهای حمل و نقل عمومی داریم. صفت عمومی یعنی که همه مردم بتونن از این سامانها استفاده کنن،
اما از کسی که معلولیت داره و یا خیر،
نه یا سالمند معلول یا هر وضعیتی داره.
خب آیه دکتر ماینی، حالا بذارید من یه سوال کلی از شما پرسم. الان این داستان که باید محیط ایمن سازی بشه برای معلولیت‌های مختلف نه تنها نابینایان، سالهاست که در جامعه مطرحه. با توجه به اینکه به هر حال معماری جامعه داره دستخوش تغییر و تحولات میشه، سالهاست که ما خودمونم در رادیو داریم در این رابطه با مقامات مختلف صحبت میکنیم، با مردم، مسئولین، مقامات. الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، به خصوص در حوزه معلولیت کمبینایی و نابینایی، چقدر راضی هستید از آنچه که مسئولین انجام دادن؟
به هیچ عنوان راضی نیست.
چون قرار شد که ما خیلی سریع تر
صحبت کنیم. بله، من اینو بگم، من متوجه به عضویتی که در ستادهای مختلف مناسب سازی کشور دارم، به هیچ عنوان دستی بر دور بر آتش ندارم و زحمات دوستان پروژه هایی داره انجام میشه میبینم.
خب
ما با قدردانی از پروژه‌ای که داره انجام میشه داریم این صحبت رو میکنیم، برای اینکه پروژه ها اولا جزیره‌ای داره در مناسب سازی انجام میشه. متاسفانه شاهد یک بافتار واحد مناسب سازی در سطح مدیریت شهری نیستیم.
خب این که ما ساختار واحد مناسب سازی نداریم که تقصیر مدیریت شهری شاید خیلی نباشه، یعنی مثلا سازمان بهزیستی یا تشکلایی که شما دارید باید یه شلی تهیه بکنید، یک راهنمایی تهیه
کنید. ما اینا رو داریم، ما چک لیست‌های تخصصی داریم، استانداردهای جهانی تو این زمینه.
اینا خیلی توجه نمیشه.
نه متاسفانه، ببینید ما همین مترو تهران رو مثال بزنیم.
خب
همین مترو تهران شاید ما میتونستیم بپذیریم، شاید
بله،
با تسامح که مثلا خطوط ابتدایی مترو دسترس پذیری ها رو رعایت نمی کردن، ولی الان داره ایستگاه های مترو همچنان بدون اصول دسترس پذیری افتتاح میشه. و وقتی با دوستان صحبت میکنیم، من اینو دارم به مستند میگم، برای اینکه دو هفته پیش در ستاد مناسب سازی شهر تهران ما جلسه ای داشتیم به حضور نمایندگان شورای شهر و در واقع نماینده های سامانه های همراه نقل. متاسفانه گزارشی که ارائه شد اصلا گزارش مطلوبی نبود.
و شما چه کردید؟
ما همچنان پیگیریم، خواهان این شدیم که این جلسه حتی رسمی تلقی نشه و قرار شد که با تذکر نماینده مستقیم شورای شهر.
خب چون این امر مهمیه، سازمان بهزیستی هم اقدام میکنه در این خصوص.
سازمان بهزیستی هم به هر حال نماینده هاشون هستن، پیگیری میکنن. ولی واقعیت قضیه این هستش که زمان اون گذشته که تمام مشکلات افراد معلول به بهزیستی ارجاع بشه.
بله.
بلکه همه مدیریت کشور و همه دستگاه‌های اجرایی مسئولیت دارن در طراحی و ارائه خدمات خودشون، نه فقط نابینان و کمبینان، بلکه ویژگی‌های تمام افراد رو لحاظ بکنن.
بله.
و به گونه‌ای طراحی و مدیریت بکنن که خدمات شامل همه بشه.
اما از یک جایی به لحاظ نظری باید البته اینا تقویت بشن و توصیه بشن.
100%.
بله.
ما مشکل سرمایه نظری در کشور نداریم. بحث نظارت و پیشبرد.
خب این داستان مسئولین، از مردم چقدر راضی هستید؟ یعنی مردم عادی؟
قطعا مردم فرهنگشون با گذشته خیلی تحول پیدا کرده. مگه ما میتونیم فرهنگ مثلا میگم رعایت اصلی مثل کمربند ایمنی رو مثلا با 20 سال پیش مقایسه کنیم؟ قطعا نه. آگاهی مردم در همه زمینه‌ها بالا رفته، اما ما وضعیت مطلوب بسیار فاصله داریم. اون چیزی که توی مردم ما برجسته هست و قابل توجه ماست، حس هم نوع دوستی و همراهی مردمه. اما این حس باید غالب فرهنگی درستی بگیره. خیلی وقتا مردم میخوان به فرد نابینا و کمبینا در واقع راهنمایی بدن، همیاری بدن.
در این مورد
از ادبیات درستی استفاده نمیشه.
مثلا
این که ببینید، خیلی فرق هست که من بیام به فرد نابینایی بگم که ببرمت اونور خیابون یا بهش بگم که میشه همراهیت کنم تا اون ور خیابون. خب یا اینکه اصلا چجوری راهنمایی کنم به فرد. بعضی موقع یه فرد فاصله میگیره، یه فرد نابینا و دستشو میگیره با حالت خیلی زشت اینو پشت خودش میکشه. خب این فرد نه ایمنه نه حالت درستی داره.
بله.
ما یه اصولی داریم برای این بحث. در نتیجه خیلی خیلی مهمه که از طریق صدا و سیما همین جایی که ما هستیم این آموزش‌ها به مردم ارائه بشه.
خب به لحاظ نظری شما تغذیه می‌کنی؟
100 درصد. بسه. آمادگی تولید انواع تیزرها و پیام‌های آموزشی
بسه. رو خب اینم چون خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه مردم میتونن خیلی مثمر ثمر باشن در اینکه معلولین حالا از هر قشری راحت باشن. آیه دکتر امروز به هر حال تکنولوژی خیلی به کمک نابینایان اومده. مثلا ما عصاهای هوشمند داریم یا لباسهای هوشمند داریم، حسگرهایی که میتونن تصاویر رو شبیه سازی کنن در ذهن نابینایان محترم، یا وسایلی هستن که به هر حال اخطار دهنده هستن و خیلی لیست رو میشه خیلی ادامه داد.
درست.
اولا که به طور کلی فکر میکنید که تکنولوژی چقدر میتونه به شما کمک بکنه به عنوان نابینایان که بتونید زندگی راحت تر و بهتری داشته باشید و تعاملتون با محیط مناسب تر باشه؟
بسیار میتونه کمک بکنه.
و سوال دوم این هستش که این تکنولوژی روز دنیا چقدر در کشور ما وارد شده و چقدر استفاده میشه؟
در کشور ما وارد شده. ما الان در بخش فناوری‌های ارتباطی اطلاعاتی تجهیزات خوبی در اختیار افراد داریم. مشکل ما در کشور عدم تخصیص منابع مالی کافی برای در اختیار گذاشتن این تجهیزات. تجهیزات اطلاعاتی ارتباطاتی مثل گوشی‌ها، مثل رایانه، لپتاپ و نرم افزارها
قاعدتاً یه مقدار گران قیمت هم هستن دیگه.
ولی در همه جای دنیا گران قیمت هم. ولی واقعیت قضیه این هستش که جامعه نابینام و کمبینای ما این انتظار داره که متناسب با جمعیتش که 12% از افراد معلول کشورن و البته فقط این فاکتور کافی نیست، بلکه نیازهای اونا، تأثیر شگرف این وسایل کمک زیستی، واقعا اگه فرد نابینا بتونه از این وسایل استفاده
خیلی
کنه
زندگیش تغییر میکنه.
خیلی زندگیش تغییر میکنه.
در نتیجه ما
یه سوال انتظار داریم از دولت بله. همه تاکید کنن پرانتز که بودجه در خور رو اختصاص بدن به این.
حالا من میخوام یه سوال داخل پرانتز بپرسم و بعد در مورد این پاسخ شما یه مقدار منم اظهار نظر کنم به عنوان یک فرد جامعه. ببینید به نظر میرسه که خب کسانی که نابینا هستن، من سطح عمومیش رو عرض میکنم دیگه، به نظر میرسه جامعه نابینایان به لحاظ درآمدی نسبت به جامعه کسانی که نابینا نیستن یه مقدار سطح عرض میکنم که ثروتشون توانایی مالیشون کمتر باشه. اینم غیر طبیعی نیست. تا اینجا شما قبول دارین؟
یه توضیح بدم شفافتر بشه. ببینید سطح درآمد افراد معلول به طور کلی پایین‌تر از جامعه هست. خب اما یه نکته خوب که درباره نابیناها میتونه قابل ذکر باشه این هستش که نابینا و کمبینان بیشترین تعداد تحصیل کرده یه دانشگاهی رو در میان معلولان.
من مقصودم این نبود که خدای نکرده نقدی بکنم. مقصودم این قسمت بعدی که الان عرض میکنم، میخوام بگم که به هر حال این طبیعیه که کسانی که نابینا یا کمبینا هستن حد متوسطشون رو عرض میکنم
درست.
از سطح متوسط درآمد مردم جامعه کمتر باشه. حالا اینجا شما یعنی ما الان صحبت کردیم از تکنولوژی که میتونه به نابینایان کمک بکنه برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن، با تاکید بر اینکه استفاده از این تکنولوژی گران قیمته. خب اینجا تکلیف دولت قاعدتاً که بیاد یارانه‌هایی رو تخصیص بده برای اینکه مردم نابینا یا کمبینا بتونن از این تکنولوژی استفاده کنن. اما اون چیزی که من می‌خواستم عرض کنم اینه که شما می‌توانید ظاهراً از NGO ها و افراد خیر با توضیح مسائل در مورد کمک رسانی برای خرید و استفاده از این تجهیزات و امکانات استفاده کنید. اگر با عرضه بنده موافق هستید بفرمایید که آیا این اتفاق افتاده یا نه، و اگر مخالفم هستید که بفرمایید.
نه من موافقم با این حرف. ما برای اینکه این حرف اتفاقا جامعه عمل بپوشونه اومدیم در قانون حمایت از حقوق معلولان ماده‌ای رو پیش بینی کردیم که در واقع کمک میکنه به تشویق‌های مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی افرادی که
یکی از راه هست.
تو این زمینه همون کاری که به هر حال همه جای دنیا
معافیت گمرکی مثلا
بله بله ما تو این زمینه باید یک تمهیداتی رو بیندیشیم، یعنی باید یک سیاست گذاری هایی رو بکنیم که سرمایه بسیاری از افراد خیر که ماشاءالله کم هم نیستن تو جامعه
بله.
و صرف خیلی امور میشن بیاد به این سمت که این تجهیزات تامین بشه، به اضافه این که ما بتونیم در واقع بیمه ها رو به نوعی وارد قضیه بکنیم. در بسیاری از کشورهای جهان وسایل توانبخشی افراد معلول از سوی بیمه ها تامین میشه.
در کشور ما هنوز اتفاق نمیفته.
نه هنوز نیفتاده. ما داریم روی این کار میکنیم که جزء قانون اومده، ماده 6 قانون هست که این اتفاق بیفته. به طور کلی من فکر میکنم یک تدوین یک سیاست های حمایتی رو تو این زمینه داریم که بتونیم جدا از منابع دولتی که تخصیص میدیم، بتونیم منابع بخش خصوصی و غیر دولتی خیر و نکوکار رو جذب کنیم. همچنین بخش خصوصی رو با حمایت همون باعث بشیم در چارچوب مسئولیت های اجتماعیشون شرکت ها بیان کار بکنن. و بحثی که خیلی احتیاج داریم اینه که دولت از تولید کنندگان داخلی وسایل توانبخشی حمایت ملموس و جدی انجام بده.
خب این حمایت انجام نمیشه.
واقعیت اینه که
کم رنگه، البته کم رنگه. انجام میشه کم رنگه.
ما احتیاج داریم که واقعا این برجسته بشه، هایلایت بشه، سیاست های مشخصی بیاد، برای اینکه خیلی از تجهیزاتی رو که افراد معلول میتونن به طور روزمره استفاده بکنن قابل تولید در کشور
داخل
الان که وضعیت ارزی هم به هر وضعیت تحت فشاری است، هر چه بیشتر ما بتونیم کمک بکنیم به اینکه اینها در داخل کشور تولید بشه که میتونه با کیفیت‌های خیلی خوب هم باشه، کمک کردیم به رفع یکی از اون کمبودهای جدی افراد نابینا و کمبینا.
آیا سوال ماینی یه سوالی که من حالا از ابتدا واسه بپرسم فراموش کردم، که ما به لحاظ آموزش‌های عالی برای کسانی که نابینا هستن الان تو کشورمون خیلی مضیقه داریم؟
خوشبختانه ماده 9 قانون این امکان رو داده که البته در قانون جامعه قبلی هم بود ولی و به همین دلیل حفظ شد و اصلاح شد. دولت در واقع این تعهد رو بر عهده گرفته که افراد معلولی رو که میخوان وارد مراکز آموزش عالی غیر دولتی و مبتنی بر شهریه بشن، شهریه دانشگاه اونها رو پرداخت کنه. از زمانی که این اتفاق افتاده ما شاهد رشد چشمگیر دانشجوی دارای معلولیتی، اما در اینجا بحثی که داریم عدم تناسب پشتیبانی ها متناسب با این کمیت.
بله.
یعنی وقتی که ما این همه دانشجو، باز اعلام بکنم که در میان دانشجویان دارای معلولیت کشور 40% نابینا و کم بینا و این سهم بالای بچه های نابینا و کم بینا رو علی‌رغم مشکلات نشون میده.
بله.
اما متاسفانه ما در دانشگاه هامون شاهد حمایت های کافی برای تأمین منابع آموزشی دانشجوها، این دانشجوی نابینا که باید دانشگاه میشه منابع آموزشیش احتیاج داره در قالب فرمت‌های قابل دسترس است، یا بریل یا گویا یا دروشنما، خب اینها باید تولید بشه. وزارت علوم در قبال تأمین منابع آموزشی این گروه مسئولیت داره، در قبال تأمین تجهیزات کمک آموزشی مثل همون رایانه‌ها، تجهیزات اطلاعاتی که این افراد بتونن در شبکه‌های مجازی اطلاعات مورد نیازشون رو کسب کنن، اینها رو باید کمک کنه. در دانشجوی معمولی باید مناسب سازی‌های محیطی انجام بشه و حمایت‌های دیگه. متأسفانه ما تو این زمینه ضعف جدی داریم، بران هستیم که حالا انشالله اگه مسئولین هم میشنون، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو بتونیم دیداری با مسئولان بلند پایه وزارت علوم داشته باشیم و طرح مشکل بکنیم که انشالله این حمایت لازم صورت بگیره.
انشالله. خب جناب علی، هم جزو نابینایان یا کمبینایان هستین و ما این افتخار را داریم که امروز در خدمتتون باشیم. البته این رو به فال نیک میگیریم که خب به هر حال چون شما مستر بسیاری از امور هستید، خودتون به نهایت دلسوز هستید و کاردان و الحمدلله دانشمند. شاید حدود مثلا 30 ثانیه فرصت دارید، اگه تکمله‌ای دارید بفرمایید و بعد هم خداحافظی.
من فقط میخوام تکیه بکنم روی مشکلات دو گروه. یکی کودکان نابینا هستن که این کودکان قبل از درواقع آموزش دبستانی که نیاز به توجهات خاص دارن. ما باید در زمینه مهد کودک، آموزش‌های پیش دبستانی، فراهم کردن وسایل بازی و آموزش کودکان نابینا توجه بسیار بیشتری بکنیم. اصلاً وضعیت فعلی قابل قبول نیست و کودکان ما محرومیت مضاعفی رو دارن تحمل میکنن، اونم در اصلی که همه کودکان غیر نابینا بدونید که به انواع اقسام وسایل بازی و آموزش دسترسی دارن. و بخش دوم بخش زنان نابینای ما هستن که واقعا با شایستگی دارن تحصیل میکنن، تلاش میکنن، جدا از حل مشکلات خودشون مادرهای قابل تکیه ای هستن که واقعا خانواده ها بر اساس اونها داره میچرخه. ولی متاسفانه زنان نابینای ما از آموزش مهارت های لازم، مثلا آشپزی،
بله،
با تکیه بر شرایط نابینایی، وسایل کمک آشپزی ویژه نابینایان، بله، وسایل خانه ویژه این افراد و آموزش ها
محرومه.
به طور عمده محروم، به ویژه در شهرستان ها و محیط های روستایی. بله.
پس نظرتون این هستش که به نابینایانی که در سنین کودکی هستن و همینطور بانوان باید توجه بیشتری بشه به دلایلی که برشمردید.
بله
بله. خب خیلی متشکرم از جناب علی، براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش میکنم و همچنین باز هم روز جهانی عصای سفید رو گرامی میداریم. اما امروز روز بزرگداشت حافظ هم هست، اجازه فرمایید که با بیتی زیبا که البته بی‌مناسبت هم با خداحافظی با شما مردمان بزرگوار هم نیست، برنامه امروز رو به پایان ببریم. حافظ میفرماید که حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، جانها فدای مردم نیکو نهاد باد. روز خوش و خدا نگهدار.
عزیز شنونده، ظهرتون به خیر باشه. ساعت 13:21 است. معمولاً در همین لحظه ها یکم بیشتر یا کمتر خیلی از مدرسه ها یا تعطیل شدن یا در حال تعطیل شدنن. به نظر یکی از زیبایی‌های زندگی میتونه نگاه کردن به این بچه مدرسه یا باشه که هر کدومشون با حال و هوای خاصی از مدرسه خارج میشن. واقعاً دیدنیان. اما شاید شما هم دیده باشید در بین دانش آموزان کسانی هستند که لباس ویژه همیار پلیس رو پوشیدن. جدیت و علاقمندی از چهرهشون پیداست و همین حالته که به ما کلی انرژی میده. با دیدنشون حس میکنیم داریم کسانی رو نگاه میکنیم که قراره در آینده پشت فرمان خودروها بشینند. به همین خاطر، به خاطر همین مسئولیتیه که امروز دارن، فردا میتونیم رفتار هوشمندانه تری رو از اونها شاهد باشیم. امیدوار هستیم روزی بدون حادثه، برگشتی بدون ترافیک رو در پیش رو داشته باشید و دیر به مقصد نرسید. برنامه بعدیمون عنوانش هست مسیر. دعوت میکنم بشنوید.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه‌های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه‌هایمان سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
به نام خدا و سلام. امروز میخوام از کسی حرف بزنم که حرف زدن در موردش خیلی سخته. کسی که از اولین قدم زندگی همراهته. کسی که هیچ چیزی نمیتونه اونو از انجام مسئولیتش در قبالت منع کنه. و کسی که حضورش توی زندگیت بزرگترین لطف خدا به توه. و کسی که با واژه‌ها توصیف کردنش ناممکنه، چرا که اون مادره. مادر.
خدای تبارک و تعالی تو قرآن کریم بارها و بارها نسبت به احسان به والدین و اینکه باید حق و حقوق والدین رعایت بشه سفارش فرموده، اما تو سوره مبارکه لقمان یه بند بسیار قابل توجه درش هست، اینه که خداوند بعد از وصیت انسان به والدین، اینکه باید هر انسانی، نه فقط آدمهای مؤمن، از دیدگاه خداوند هر انسانی باید به پدر و مادرش احسان کنه و رسیدگی های لازم رو بهشون داشته باشه، اما بلا فاصله حملت و امه و وهنن علی وهن رو تذکر میده. فرماید من اگرچه به والدین دارم سفارش میکنم که باید احسان بکنید، اما مادرتون رو بیشتر مواظبت بکنید. چرا اینجوریه؟ چرا خدای تبارک و تعالی روی مادر تأکید بیشتر داره و زحمات مادر رو به رخ میکشه تا بگه این مادر این همه رنج و زحمت رو بر خودش هموار کرد؟ به خاطر اینکه خواست نقش مادر رو و مسئولیت مادر رو حتی برجسته تر از پدر قرار بده.
بررسی‌ها نشون میده 50% زنان بعد از مادر شدن کار خودشون رو کم میکنن یا کنار میذارن. جالبه بدونید در مقایسه با بیشتر کشورهای دنیا، زنان ایرانی در وفاداری به خانواده و حس مادرانه رتبه اول رو دارن و این یعنی مادران ایرانی تمام عیار برای اعتلاء این مرز و بوم در تلاشند.
مادر سلام، مادر غمت مباد که پاهای ما به پاس.
یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر میارزد.
بویت شتو عزیزم، بوی خوب خاطرات، سر برم ای مهربونم، رو سر من جای پاته.
ساده و خلاصه و نانوشته مثل مادر.
من خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت سوال کرد یا رسول الله من به چه کسی نیکی کنم؟ حضرت فرمودن به مادرت. رفت و برگشت. وقتی از حضرت باز همون سوال قبلی رو پرسید، پیغمبر باز جواب دادن به مادرت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سه بار احسان به مادر رو به این فرد که از اصحابشون بود تذکر دادند. بار چهارم وقتی که اومد و سوال کرد، فرمودن به پدرت. ببینید نقش مادر در زندگی چون برجسته تر هست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نظرشونه که باید به مادر بیشتر توجه کرد. همین ما تو زندگی سرداران شهیدمون، در زندگی مسئولینی همچون شهید بهشتی و دیگرانی که افتخارات زندگی ما و انقلابمون بودن میبینیم. بارها شنیدیم که اینا وقتی از سفر برمیگشتن خدمت مادر بزرگوارشون که میرسیدن پای مادرشون رو میبوسیدند. خب طبیعیه که همون وصیت و سفارش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو بیشتر می‌خواستن انجام بدن و به ماها بفهمونن که مسئولیت مادران چون فراوانه، خودتون هم به مادرانتون بیشتر رسیدگی کنید.
قبول مسئولیت در برابر خودمون یا دیگران بزرگترین درس اسلام و مسلمونیه و مادر چه زیبا قبول مسئولیت میکنه و چه زیباتر از عهده اون برمیاد. کاش بشه مثل مادران مسلمانی کرد. در پناه حق باشه.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. پلاک 8 رادیو ایران روایتگر عاشقان دلزنده است. تقدیم شما.